السلام عليك يا حجة الله في الأرض.
السلام عليك يا بقية الله في الأرض.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكله.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تصلي وتقوم.
السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
الذي يهتدي به ويفرج به أمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است. ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. امیدوارم در هر کجا که هستید شاد و سربلند و سرفراز باشید. با دومین قسمت از مجموعه برنامه به وقت انتظار با ما همراه باشید.
به وقت انتظار.
یکی از علمای برجسته و اهل معرفت در خصوص انتظار فرج تمثیل زیبایی دارند. ایشون میگن که پدری 4 فرزند داشت و یک روزی از خانه وقتی خواست خارج بشه به 4 بچه‌هاش گفتش که خونه رو مرتب کنید تا من بیام، تا من برگردم. و از خونه بیرون نرفت و رفت پشت پرده تا ببینه بچه‌هاش توی خونه چه کار میکنه. بچه اول کمی حواس پرت بود، اصلا یادش رفت پدرش چه تقاضا یادش کرد. بچه دوم شلوغ کار بود و به جای اینکه حرف پدر رو به یاد بیاره نشست وسط اتاق و گریه کردن و داد و فریاد کردن. بچه سوم هم بچه بود که هنوز عقلش کامل نشده بود و با سر و صدا گفت نمیذارن اینجا رو من مرتب کنم. اما بچه چهارم فرزندی بود که دقیق بود و کمی حواسش نسبت بقیه جمع‌تر بود. نگاه کرد دید سایه پدر افتاده روی پرده. خیلی باهوش و هوشیارانه شروع کرد خونه رو مرتب کردن. یک نگاهی هم به پرده اتاق میکرد و میفهمید که بابا داره نگاهش میکنه و اینطور شد که تا آخر خونه رو مرتب کرد. اون عالم فرزانه میگه که ما هم باید مثل این فرزند چهارم در خصوص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که پدر ما هستن کمی هوشیاری به خرج بدیم و بدونیم که حضرت دارن ما رو نگاه میکنن و خونه دلمون رو آماده کنیم تا بلکه حضرت به ما یک نگاه ویژه‌ای داشته باشن. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
دلبر غایب
تنها مخاطب خاص. دلبر غایب نه جمعه است نه سه‌شنبه های جمع‌گرانی، اما دلم حوالی هوایت نفس می کشد. ساعت به وقت انتظار به صدا در می آید و من تمام جاده ها، کوچه ها، خیابان ها، اصلاً تمام شهرهای دنیا را به دنبال عطر نرگسانه‌ات می گردم.
دلبر غایب.
در این عالم که انتهایش همان نقطه ابتدایش هست، به هر جا رو کنم، به هر طرف بروم، سراغ خانه هر کس را بگیرم، ته 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 همه بودنها و نبودنها به عشق تو ختم می شود. تمام دنیا را هم که بگردم به تو می رسم، جز عشق تو مرا تمنایی نیست، ای انتهای تمام آرزوها. تمام دوست داشتنها کنارت رنگ می بازند وقتی قلبم لبریز از نامت می شود. تحفه ای ندارم جز قلبی بیقرار از ندیدنت.
تنها مخاطب خاص، دلبر غایب.
خیلی ممنونم از علی نریمان عزیز به خاطر این دلگویه و نجوایی که ارائه داد. اگر هفته گذشته بیننده برنامه ما بودید، میدونید که در این بخش ما مباحث کارشناسی رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. همچون هفته گذشته در خدمت استاد حسین پور هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت ایشون و ازشون میخوام که سلام و احوال پرسی با بینندگان داشته باشن، بعد انشالله مباحث رو آغاز کنیم.
بله، بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که بتونیم امروز هم در خدمت شما باشیم با امید خدا
انشالله. هفته گذشته از تعالی در خصوص آسیب شناسی حوزه مهدویت مطالبی رو بیان فرمودید. خب شاید خیلی از دوستان و بینندگان شبکه جهانی ولایت هفته اولی باشه که دارن این برنامه رو میبینن. اگر به طور خلاصه در این خصوص، در این که حوزه مهدویت چه آسیب‌هایی داره و اون شش موردی که بالاخره هفته گذشته ذکر شد رو به طور مختصر و اجمالی برای بینندگانمون بفرمایید، ممنون میشه.
اجازه داریم اول یه دعا بخونیم؟
بفرمایید.
اول جلسه روز جمعه ما زمان دعا بخونیم. دعای اللهم کل ولیک رو خب همه بینندگان یقینا حفظند و روز چند بار میخونن. فقط دعا برای امام زمان فقط این دعا نیست. امام حسن عسکری تو خونهشون دعا میکردن، امام رضا علیه السلام دعا میکردن. این دعایی که بنده میخونم بینندگانم خواستن با من تکرار بکنن، وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام، چهار امام مونده به حضرت مهدی، زمانی که امام زمان حضرت مهدی به دنیا نیومده بود، امام حسن عسکری به دنیا نیومده بود، امام هادی به دنیا نیومده بود، امام جواد یا نبودن یا کودکی بودن، روزهای جمعه امام رضا تو قنوت نمازشون حضرت مهدی رو دعا میکردن. اینو گفتم که بدونید فقط من و شما نیستیم که دوستدار امام زمانیم، از ما بهترها دعا میکردن. امام رضا اینجوری میفرمودن: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك و حفه به ملائکتك و یتو به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رسدن یحفظونه من کل سو و عبدله من بعد خوفه امنن یعبدك لا یشرک بك شیئا و لا تجعل احد من خلقك علا ولیك سلطانا و اذله فی جهاد عدوك و عدوه اشغل من انصاره انک علی کل شیء قدیر. الهی آمین. بله، جلسه گذشته که توفیق بود خدمت بینندگان عزیز باشیم، راجع به آسیب شناسی مهدویت صحبت کردیم، آسیب های فرهنگ مهدویت رو تعریف کردیم و نهایتاً عرض کردم که آسیب های فرهنگ مهدویت در 6 محور قابل بررسیه. محور اول برداشت های غلط از معارف مهدویت بود. 2 استعجال ظهور. 3 تعیین وقت برای ظهور یا اصطلاحاً آسیب توقیت. 4 تطبیق علائم ظهور بر مصادیق. 5 طرح مباحث غیر ضروری. و 6 مدعیان دروغین مهدویت، که 6 رو گفتیم در بحث جداگانه بعد مطرح بشه. تو بین 5 آسیب ما برداشت‌های غلط رو تعریف کردیم، 2-3 تا مساق هم گفتیم، یک ذره توضیح دادیم. خب طبیعتاً در 2 هفته نمیشه به همه آسیب‌ها بپردازیم و به صورت گزینشی بعد 1-2 تا آسیب رو مطرح بکنیم و خدمت بینندگان عرض بکنیم. اگر از هفته قبل تا این هفته بینندگان میفهم بودن کدوم آسیب در خاصی پیامکی بود، ما اونو میگفتیم. اما حالا من به ذهنم میرسه این جلسه هم اگر 1 یا 2 آسیب رو برسیم عرض بکنیم انشاءالله. مفیده انشالله. این خلاصه جلسه قبل.
بسیار عالی. خب از اون 6 موردی که فرمودید، آسیب توقیت
بله
یکی از آسیب ها بود. اگر میشه که بفرمایید آسیب توقیت به چه معناست و کلن به چه عنوان به کار برده میشه؟
بله، توقیت یعنی وقت معلوم کردن. در فرهنگ مهدویت یکی از آسیب ها آسیب توقیته.
این کلا یک کلمه عربی هست.
بله کلمه عربیه. توقیت یعنی وقت معلوم کردن. بخوایم فارسی صحبت بکنیم، آسیب تعیین وقت برای ظهور. اول من توضیح بدم چجوری این آسیبه. ببینید اهل بیت علیهم السلام خب میدونستن یه غیبت امام زمان دارد، غیبت طولانی، و میدونستن که در این ایام طولانی مدت غیبت کسانی پیدا میشوند که برای ظهور امام زمان وقت تعیین میکنند. چرا؟ چون جنسیست که مشتری دارد.
احسن.
جنسیست که مشتری دارد. همیشه جنسی رو قلابش تو بازار میدن که مشتری داشته باشه. احسن. دیگه میدونستن در اصل غیبت کسانی یعنی جامعه اسلامی منتظر ظهور که بماند، منتظر خبر از امام زمانه، کسی خبر بده فلان تاریخ قرار امام زمان ظهور بکنه، و کسانی پیدا میشن این وسط به دروغ وقت تعیین میکنن برای ظهور. اهل بیت از همون اول سفت و محکم فرمودن که کسی حق ندارد در ایام غیبت برای مهدی ما وقت ظهور معلوم بکند. چرا اهل بیت جلوگیری کردن از اینکه کسانی پیدا بشن برای ظهور امام زمان علیه السلام وقت معلوم بکنن؟ من اجازه میخوام محضرتون از باب مثال عرض بکنم واسه اینکه مطلب قابل فهم تر باشه. فرض بکنید بینندگان عزیز مثلا کلاس درسیه، یه برنامه تلویزیونیه، یک جای شما میرید با یک استاد، با کسی قرار دارید، برید سر قرار، بعد بهتون بگن که عذر میخوایم محضرتون، اون کسی که قرار بیاد، اون مهمان، اون استاد این هفته نمیاد، انشالله هفته بعد. خیلی خوب، هفته بعد میشه، باز مردم بیان بگن که دوباره عذرخواهی میکنیم، استاد راه افتاد که بیاد، تو بین راه اتفاق واسش افتاد، این هفته هم نتیجه این میشه که
نمیاد.
برید شما هفته بعد. هفته سوم بگم که استاد عذرخواهی کردن، گفتن مثلا یه اتفاق افتاد کلا دیگه نتونستم بیام، ان شاءالله هفته بعد. دیگه همین الان بخوام ادامه بدم صدای مردم در میاد، میگن ما بازی میدید. حالا اگر بالفرض هفته سوم و چهارم بشه چند نفر میان سر قرار؟ علالقاده کسی نمیاد. با چه ادبیاتی؟ با این ادبیات که میگن اگر این آقا اومدنی بود میومد دیگه، همون اولش ریزش پیدا میکنه. اگر در جامعه اسلامی، جامعه اصل غیبت، اهل بیت جلو این آسیب رو نمیگرفتن، از اول نمیفرمودن تعیین وقت برای ظهور ممنوع. تو الان که عنایت دارید، بینندگان عنایت دارن، تا به الانی که ما زنده ما داریم صحبت میکنیم قریب به 1200 سال حدودی دارم عرض میکنم، 1180 خورده ساله، 1200 سال از غیبت امام زمان سپری شده. خیلیه. در این 1000 خورده سال اگر هر کسی میومد تو جامعه معرفی میکرد، زمانی برای ظهور معلوم میکرد، فلان تاریخ قرار ظهور رخ بده، و بعد در اون تاریخ ظهور رخ نمیداد، بار دوم، بار سوم، الان میدونی چی شده بود؟ عذر میخوام محضر امام زمان و محضر شیعیان ما رو ببخشن، الان این ادبیات خدای نکرده تو جامعه حاکم میشد، میگفتن اگر امام زمان اومدنی بود تا حالا میومد، هی قرار بود بیاد، پس چرا نیومد؟ اجازه میخوام من حدیثی رو براتون عرض بکنم، خیلی حدیث جالبیه. مرحوم کلینی در کتاب وزین و شریف کافی این حدیث رو آوردن، در کتاب کافی، در اصول کافی، تو کتاب الحجه یک بابی داریم به نام باب و کراهیت توقیت، بابی راجع به این که وقت معلوم کردن درست نیست. تو اینجا مرحوم کلینی 7 حدیث آوردن، من یک دونش رو به حضرتون عرض میکنم که فضیل ابن یسار، من از اون میخونم، ان فضیل ابن یسار ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت لهذا الان وقتون، فضیل میگه محضر امام باقر علیه السلام، امام باقر جانمون، رسیدم عرض کردم که آقا آیا این امر ظهور شما، مهدی شما، این وقت معینی دارد؟ حضرت 3 مرتبه فرمودند. بینندگان عزیز، یه آدم عاقل، بالغ، اهل توجه و دقت، چه برسه به امام؟ یک مطلب رو پشت سر هم 3 بار تکرار میکنه یعنی چی؟ هر مطلبی میخواد باشه. یه پدر به بچهش یک مطلبی رو 3 بار پشت سر هم میگه یعنی چی؟ یعنی توجه، تأکید میخواد بکنه، درسته؟ وقتی فضل از امام باقر سوال کرد آیا این ظهور وقتی دارد، امام باقر بی برو برگشت 3 بار فرمودن کذبل و قاتون، کذبل و قاتون، کذبل و قاتون. هر کسی برای ظهور وقت معلوم بکنه دروغگوست، دروغگوست، دروغگوست. یعنی زمان ظهور رو احدی نمیداند. محکم، سفت و محکم هم وایستادن که هیچ کسی اجازه نده به خودش واسه زور وقت معلوم بکنه. چرا؟ چون اگه وقت معلوم بشه و مردم دل خوش کنن بعد خیلی آسیب خطرناکی بله. میشه، کلن بیخیال ظهور میشن، ناامید میشن نسبت به ظهور. بعد جالبش اینه که این حدیث رو در بین احادیث این باب من این حدیث رو انتخاب کردم به خاطر تعلیلی که علتی که در ادامه حدیث آورده. حضرت اشاره کردن به داستان حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام که خب داستان رو بینندگان بلدند و داستان حضرت موسی رو این تیکش هم بلدند و نمازش هم به اصطلاح نماز دهه ذی‌الحجه هم خوندن و از این آیات بهره بردن. ماجرا چیه؟ حضرت موسی به امر خدا غایب شد از قومش. بحث غیبت از سنن الهی است که در انبیاء متعدد بوده.
بله.
حداقل یکی از غیبت‌های حضرت موسی که در قرآن تصریح شده غیبت 40 روز است. و حضرت موسی امر شد که از قومت بیا بیرون، جناب هارون برادرتون که ایشون هم پیغمبر بود، هارون جایگزین شما بشه 30 روز. حضرت موسی معلوم کرد من 30 روز قراره نباشم در بین شما، جانشین من برادرم که اونم پیغمبر است جناب هارون. ان موسی علیه السلام لما خرج وافدا الی ربه وعدهم 30 یوما. حدیث دارم میخونم، امام باقر فرمود وقتی حضرت موسی از قومشون اومد بیرون رفت به سمت خدا برای عبادت 30 روز وعده کرد که انشالله 30 روزه برمیگردم. 30 روز مردم خبر داشتن. 30 روز که تموم شد خب خدا برگردیم. فلما زاده الله علی 30 اشرا، خدا فرمود 10 روزم اضافه. 30 روز با خبر احسن، 10 روزم خدا اضافه کرد. چرا؟ خدا که از اول میدونه 40 روزه، میخواد امتحان بکنه مردم رو. بینندگان عزیز، تا لحظه مرگ دائم امتحان میشویم، هم فرد هم جامعه. هیچ کسی بدون امتحان در این دنیا نیست. 10 روزم بعد جامعه امتحان بشن، همون آیه که شما اشاره کردید تو نماز ذهی ذهی ذهی
امتحانات هم برای قربالگری
یقیناً هستید. یقیناً امتحان اصلا برای اینه که معلوم بشه طرف خودش بدون چی کار است دیگه. تا من امتحان ندم نمیدونم وضعیتم چجوریه. اون نمازی که مردم بخونن تو دهه ذی‌الحجه و قول موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، 30 روز شد 40 روز، 10 روز فقط اضافه شد. حدیث دارم میخونم تو کافی، حدیث معتبر، امام باقر فرمودن قال قومه، قوم موسی گفتن قد اخلفنا موسی، موسی خلف وعده کرده. فصنعوا ما صنعوا، موسی پرت شدن. به خاطر چی؟ به خاطر که گفته بودن اینجوری برداشت کرده بودن که قرار سر 30 روز بیاد، 10 روز اضافه شد. امام باقر فرمودن راجع به مهدی ما هیچ کسی حق نداره وقت معلوم. کسی هم ما اهل بیت که زمان زور رو به مهدی نگفتیم، کسی هم اگر تو جامعه پیدا شد وقت واسه ظهور معلوم میکنه کذب الوقاتون، دروغگوه. حالا احادیث دیگه داریم که فلا تهابن، نه تعبیر اینه هر کسی بود تکذیبش بکنید، هیبت او شما رو نگیرد، محکم صف در مقابلش بایستید. چرا؟ چون اگر جلو اینها رو نگیرید اونه که واسه ظهور وقت معلوم میکنن، مردم دل میبندن به اینها. و یک نکته روانشناسی که از این حدیث استفاده میشه بگم، ببینید یه نکته دقیقه. یک نفر میاد میگه فلان تاریخ قرار امام زمان بیاد، یک بار دو بار وعده میده و امام زمان نمیاد. امام زمان که معطل مردم نیست که وقت معلوم بکنن. بعد که در این تاریخ امام زمان ظهور نمیکنه، مردم باید چه بکنن؟ مردم باید برن یقه این آقا رو بگیرن، بگن تو گفتی قرار امام زمان بیاد، چرا نیومد؟ اما این اتفاق نمیفته. مردم یک جور دیگه، نکته روانشناسیش اینه، مردم میگن قرار بود امام زمان بیاد و نیومد، یأس میاد. به همین خاطر اهل بیت از اول فرمودن آقا کسی حق ندارد برای ظهور مهدی ما وقت معلوم بکنه، هر کسی وقت معلوم بکنه این آسیبه، چون منجر به یأس و سوء اعتقادی مردم میشه. این اصلا هم بهش میگیم آسیب توقیت. حالا نمیدونم و خاص در قسمت بعدی بیشتر عرض میکنم.
اگر اجازه بدید یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بریم یک آیتمی رو ببینیم، دوستان آماده کردن، بعد برگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اسم دل نشین اربابه، و تا دنیا شود از ظلم رها یا مهدی، و تا تعجیل تو کردیم دعا یا مهدی، پرچم سرخ حسین منتظره چون منده، چون تو خون خواه حسینی بیا یا مهدی، یا قسمان
صاحب زمان صاحب زمان صاحب زمان صاحب زمان ماشاءالله به تو بلاغت جیر مایه میزنی جهاد نسیجه اتحاد نسیجه جهاد نسیجه اتحاد نسیجه و جهاد فی سبیل الله اینه که تو راه تو باشی حاجت من از خدا اینه آقا در پناه تو باشی آقا در پناه تو باشی مثل تو نیست که تو روی زمین ای آقا جای تو هست فقط عرش بر این ای آقا وقتی که الگوی تو حضرت زهرا میشه پس تو داری جگرش شیر یقین ای آقا صاحب زمان صاحب زمان صاحب زمان
خسته نباشی آج آقا
خیلی ممنونم سلامت بشید
خیلی ممنون
عصه های شما الحمدلله
عرضم به حضورتون که شغلتون چیه اینجا؟
شغل ما همین در رابطه با تشک و بالش و شغلی که از قدیم الایام توش بودیم
توی تشک و همه چی داری؟ داره همه چی و پتو
و همه چیزی که برای وسایل خواب جهیزیه و این ها باشه
چقدر روزانه وقتتون رو به امام زمان؟
دیگه اگر که قرار باشه که امام زمان همیشه باید در ذهنمون و در روح و فکرمون باشه منتها از لحاظ این که چقدر مخصوصا بشون دیگه حالا سر نمازی که نماز جماعت هایی که هست بعد از اونها دعاهایی که خونده میشه انشالله سعی میکنیم تا حدی که میشه با امام زمان رابطه داشته باشه اگر قبول بشه انشالله
انشالله که قبول انشالله. میشه اگه بخواید بگید به صورت ویژه کاری رو برای امام زمان اختصاصی من این کار رو برای حضرت انجام میدم چه کاری انجام دادید تا حالا؟
اختصاصی این که همین کارهایی که اونجا در رابطه با پذیرای مهمون ها هست ما یک روز در هفته دوشنبه ها هستیم اونجا
باری که بس عضویت دوشنبه هست
بله هستیم اونجا برای این کار در رابطه با همین رستورانشون که یک موقع های احتیاج به در دیگ و اینها داشته باشن دیگه در رابطه با این که اگر کسی احتیاج داشته باشه چیزی به نیت آقا بهشون بدین
دیگه الان بهتون میگن نامه اعمالتون امروز دست امام زمانه تشریف ببرید خدمت حضرت میرید یا نمیرید
رفتن که دلمون خیلی میخواد بریم امام زمان رو زیارت کنیم از نزدیک ولی خب از لحاظ این که خیلی گناهکار هستیم و اینا خجالت میکشیم اصلا با امام زمان رابطه برقرار کنیم ولی خب سعی خودمون رو میکنیم تا جایی که بدونیم امام زمان از اون راضی باشه
اگه شما رو مثل جناب علی ابن مهدیار
بله
حضرت تو خیمش راه بده
بله
اولین چیزی که از حضرت میخواید اولین خواستتون چیه؟
اولین خواستمون اینه که انشالله جامعه مسلمینی که هست انشالله خوب باشن تا جایی که میدونن بله از ایشون پیروی کنن دیگه جوری نباشه که ما مسلمونا جوری آقا ازمون ناراحت باشه میخواییم که انشالله همه مسلمین در رفاه باشن
چقدر وجود امام زمان رو تو زندگیتون تو شغلتون تو کارتون احساس میکنید
خب چقدر که به اندازه ای که بدونیم آقا رو از خودمون نرنجونیم همون هست که بدونیم آقا رو پیش خودمون ببینیم که وقتی بدونیم آقا پیش ما هست گناه نمی کنیم کارهای خیر بدونیم بیشتر بکنیم تا این هست
تو شغلتون چقدر؟
تو شغلمونم دیگه سعی میکنیم که اگر کسی نداشت بهش تخفیف بدیم، اگر نداشت بدونیم یه چیزی کمکش کنیم که آقا از بون راضی باشه.
دست شما درد نکنه.
خیلی ممنون هستم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اجازه بدید یه تشکری عرض کنم خدمت آقای نوربخش عزیز به خاطر تهیه این گزارش قشنگشون. خب جناب استاد حسین پور، در بخش قبلی در خصوص آسیب شناسی و آسیب توقیت مباحثی رو فرمودید و اون روایت معروف که کذب الوقاتون آقا فرمودن سه مرتبه. حالا سوال برای من پیش اومد که اهل بیت فرمودن که مردم وقت زمان رو مشخص نکنن، چرا خودشون حالا نخواستن مشخص بشه؟ یعنی خودشون حداقل مشخص نکردن،
چرا خود اهل بیت زمان رو زور معلوم نکردن؟ این در ذیل آسیب توقیت قابل بررسیه. البته خیلی خلاصه‌وار محضرتون عرض میکنم، ما راجع به امام زمان علیه السلام قریب به 2000 حدیث داریم. به 2000 تا نمیرسه، حالا روندش بکنیم، از احادیث شیعه، اهل سنت، از آقا رسول الله و اهل بیت قریب به 2000 حدیث داریم و تعدادی از آیات قرآن، بیش از 300 آیه قرآن راجع به امام زمان. هرچی اطلاعات مهدوی ما داریم از همین منابع، از این آیات و روایاته. اگر کل این آیات رو شما بگردید که ما گشتیم، کل روایت ها رو یک دور بگردید، حتی یک آیه، یک حدیث هم ما نداریم که در اون راجع به زمان ظهور صحبت شده باشه. راجع به زمان ظهور هیچ کدوم صحبت نشده. حال آنکه مردم اتفاقا دنبال این میگردن، دوست دارن. ببینید من یه خبر خوشی مثلا بدم، مثلا بینندگان، این به اصطلاح مثال ها، جدی نگیرید. اگه مثلا ما بگیم که قرار یه مسابقه یه قرعه کشی انجام بدیم، مثلا 100 نفر رو ببریم مشهد، اول سوالی که میپرسید چیه؟ میگید این قرعه چی کیه؟ این مسابقه کیه؟ شما برید خونتون به بچه‌تون بگید میخوایم بریم مسافرت، بگید بابا میخوایم یه جایزه واسط بخرم، اول سوالی که میپرسن همه مردم نسبت به خبر خوش، اول سوالشون چیه؟ اینه که کی این اتفاق قراره بیفته. میخوام بگم که بلفرضم اهل بیت خودشون ابتدا به ساکن زمان ظهور رو اگر نفرموده باشن، شما شک نکنید که مخاطبین اهل بیت، راویان احادیث، اینا از اهل بیت پرسیدن که آقا این خبر خوشی که میگید کیه؟ داریم در احادیث، نمونهش خوندم، قلت له حاضر ام وقتون، آیا این ظهور وقتی داره؟ کیه؟ وقتی هم که. پس یک، اهل بیت ابتدا به ساکن زمان ظهور رو نفرمودن حتی در یک حدیث، هیچ حدیثی نیست. وقتی هم که مردم میپرسیدن زمان ظهور کیه، اهل بیت جواب نمیدادن، میفهمودن امام باقر فهمود لا اوقت لهو وقتن، من برای زور وقت معلوم نمی کنم، ولا اوقت لهو وقتن، اصلا واسه زور نمیشه وقت معلوم کرد. اهل بیت زمان زور رو معلوم نکردن به سه دلیل. یک، زمان زور اگر میخواست معلوم بکنند ممکن بود مردم قسی القلب بشوند. این در روایت اومده تو کافیه، ای کاش وقتی می بود من اینا رو توضیح می دادم محضر بینندگان عزیز، اما حالا اجمالا. یعنی چی؟ یعنی این که زمان ظهور رو اهل بیت اگر می فهم بودن که، آخه فقط من و شما که شیعه نیستیم، هزار و خورده سال گذشته اینا شیعه بودن، فرض میکنیم انشاءالله به امید خدا دوران حیات ما دوران ظهور باشه، شیعانی که در گذشته بودن اینا دوست داشتن ظهور رو درک بکنن، دوران آقا رو، و از دنیا رفتن، خدا رحمت بکنه منبری قدیم رو میگفتن آقا جون، بچه‌هامون بزرگ شدن، بزرگامون پیر شدن، پیرامون رفتند و شما نیامدید. خب اگر اهل بیت از همون اول زمان ظهور رو معلوم می‌کردن و حقیقت رو خب می‌گفتن که آی جامعه شیعه که دچار غیبت شدید، فی‌المثل تا 1000 سال دیگه از زمان شما، تا 2000 سال دیگه ظهور رخ نمیده، آیا از دین بر نمی‌گشتن؟ طاقت نداشتن در مقام تربیت. یه پدر و مادر خب به بچه دروغ نمیگن، اما هر حرف راست رو به بچه میشه گفت؟ نمیشه گفت. چرا؟ به خاطر که طاقت نداره. ممکنه به بچه بزرگه بتونه بگه، بچه کوچیکه نتونه بگه. دلیل اول این که میگم حدیث، حالا وقت نیست حدیث شو خونم، تو کافیه. دلیل اولی که فلو قیل لنا ان هذا الامر لا يكون الا الان معتی سن او سلاس مه کافی رو ببینید، فرمودن اگر میگفتیم که زمان ظهور که یه لقصت القلوب و رجع آمت و ناس عن الاسلام، بیشتر مردم برمیگشتن چون طاقت نداشتن. همین الان اگر کسی به ما بگه زمان ظهور هیچ که نمیدونه، اما فعل مثلا کسی بیاد بگه آقا خود آقا فرمودن مثلا دارم از بکنم تا 1000 سال دیگه ظهور نیست، ما پس میفتیم. یک، مردم طاقت نداشتن که نفرمودن. دلیل دومی که اهل بیت زمان ظهور رو معلوم نکردن چیه؟ به خاطر فایده هایی که در همین مخفی بودنه. ما که میگیم چرا اهل بیت زمان ظهور رو نفرمودن، فکر میکنیم اگر بدانیم بهتره. اتفاقا برخی از امور بدانیم بهتره، برخی از امور ندانیم بهتره. فایدهش در ندانستنه. مثلا چی؟ میپرسن که قیامت کیه؟ بگو نزد پروردگار. زمان قیامت رو نمیدونیم، زمان مرگ و مکانش رو نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ چون معناش مزش به همینه که آدم ندونه هر لحظه آماده باشه. شب قدر رو نمیدونیم، در روایت داریم که این بین این سه تا شب نمیگیم کدوم شب قدره، تا 3 شب بری زحمت بکشید. خیلی از امور مزش و خاصیتش در ندونستنه. زمان ظهور هم از همیناست. من مثال براتون بزنم. بینندگان عزیز، ایام امتحان، حالا طلبه و دانشجو و محصل و دانش آموز همه، چرا اینقدر درس میخونن؟ اونه که میخوان امتحان بدن، چون میدونه هر چقدر بیشتر درس بخونم نمرم بیشتر میشه. دیدید دم جلسه امتحان میخوان در رو ببندن، کتاب دستشه، دست این دختر و پسر، آقا میگه بذار همین سفر رو بخونم، 25 صدومه من بلقه 25 صدومه اگر بتونم بخونم. چرا دست میخونه؟ چون هر چقدر میفهمه که اگر دست بخونم نمرم میره بالا. حالا اگر از یک جایی به این کسی که میخواد امتحان بده خبر بدن، گاه گداری ممکن اتفاق بیفته که آقا نمره رو قبلا رد کردن، این امتحان ظاهریه. این خبر پخش بشه چند نفر دست میخونن؟ خب همه تو واسه کسب علم دیگه ها، دست نمیخونن دیگه، میگن که اثر نداره. تو انتخابات الحمدلله ایران ما انتخابات حضور خوبه. چرا بعضیا که خیلی کمن، ادی حالا شرکت نمیکنن، فرصت ندارن، مریضن، گرفتاری، یه گدی حسشون اینه، میگن رأی ما اثر ندارد، لذا شرکت نمیکنن. خدا خواسته در جریان ظهور رأی ما اثر داشته باشه. یعنی چی؟ اینه که میگن چرا اهل به زمان ظهور رو نگفتن؟ خیلی ما رو حساب کردن اتفاقا که زمان ظهور رو نگفتن. چون اگه میفهمودن زمان ظهور کیه، مثال میگم، ما میگفتن زمان ظهور سال مثلا 1450 هجری شمسی، فعل مثلا مثلا 50 سال دیگه، بعد میگفتن آقا انتظار، زمین سازی، برید منتظر باشید، یعنی زمین سازی کنید، چون انتظار یعنی این که اگر ما تلاش بکنیم ظهور زودتر میشه، دست به دست بذاریم ظهور عقب میفته. بعد به جامعه میگفتن تلاش بکن، میگفت چه تلاشی؟ من تلاش بکنم ظهور 1450 مثلا، تلاشم نکنم ظهور همون موقع، پس کار من بیفایده است،
فایده میشه،
انگیزه ای ندارم. اما الان به ما چی گفتن؟ گفتن اگر بخواهید، روایت های فراوانی داره، میشود. زمان ظهور لغزنده، زمان ثابتی نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر جامعه اسلامی همین الان دست به دست هم بدهن، خدا میدونه که میتوانیم ظهور رو در همین سالهای عمر حیاتمون، در همین سال پیش رو محقق بکنیم اگر بخواهیم، اگر نخواهیم عقب کشیده میشه. پس زمان ظهور رو نگفتن. دیدید خاصیتش در نگفتنه؟ اگر میگفتن انتظار معنا نداشت. اینم دلیل دوم. پس یک، قساوت قلب اگر میگفتن. دلیل دوم، اگر زمان ظهور رو میگفتن دیگه معنا نداشت. نمیدونم وقت هست که من یک دلیل دیگه بگم یا اینکه دیگه بماند. نمیدونم
عزیز، 2 دقیقه.
خیلی خوب.
ما متاسفانه خب برنامه در فصل اول 12 قسمت بسته شد، بعد به همین خاطر 2 هفته در خدمت شما هستیم. یعنی این هفته آخری که هست، من انشالله از شما میخوام اون قول رو بگیرم برای فصل دوم، انشالله در خدمت ما و بینندگان انشالله باشید.
با امید خدا، به شرطی که خدا توفیقش رو بده و امام زمان هم اجازه بهمون بده و شرایط مهیا باشه
انشالله.
و دوستان عزیز زحمت کشه این شبکه ولایت صلاح بدونم، ما خدمتون هستیم. خب دیگه علاقاده نمیرسیم. جنبندی این شد که زمان ظهور اهل بیت نفرمودن، نه اینکه بگیم خودشون نمیدانن، به خاطر دلایلی که حالا یکی دو تاشو عرض کردم، اما آسیب همون توقیت بود. این تیکه دوم گفتیم، این آسیبش نبوده، مناسبت مطرح کردیم. آسیب اینه که کسی تو جامعه بیاد که هرچنگای متاسفانه پیدا میشه. حالا قدیما در قالب گفتگوی حضوری بود، الان با فضای مجازی و اینا آدم میبینه تو سایت‌ها، تو گروه‌ها هرچنگا پیدا میشه، یک نفر ادعا میکنه من زمان ظهور رو میدانم، مردم بدانید کسی گفت من زمان و زور رو میدانم، این جز مقربین نیست. فکر نکنید این تو درگاه امام زمان اعتباری دارد، شکی نکنید، این شیاده. یکی از راه‌های تشخیص شیادان از این ادبیات کسی است که ادعا بکنه من زمان ظهور را میدانم، زمان ظهور رو طبق روایات احدی نمیداند. والحمدلله رب العالمین.
ان شاء الله در فصل دوم ما بتونیم این مباحث آسیب شناسی رو بیشتر و بیشتر بهش بپردازیم. با ما همچنان همراه باشید با ادامه برنامه به وقت انتظار.
دنیا به نابودی و زوالش نزدیک گردیده و در حال فدا است. من شما را به سوی خدا دعوت می کنم. از آدم زخیره نو برگزیده ابراهیم صاحب اصلاق موسی همراه عیسی و خلاصه محمد هستم. من ماهی امان اهل زمین و شما را فراموش نمی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با دومین قسمت از معرفی رسانه‌ها و بسترهای معرفی فرهنگ مهدویت در خدمتتون هستم. در این برنامه دو بخش خواهیم داشت. بخش اول شکل فرهیخته تخصصی و به تعبیر آکادمیک و فنی خواهد داشت. قسمت دوم عمومی تره. اونچه که در اول میخوام معرفی کنم، ما در سالهای گذشته یک مجموعه همایش‌ها نشست‌ها داشتیم با عنوان دکترین مهدویت که یکی از مراکز مهدوی اینا برگزار میکرد، مقالات مهدوی از سراسر دنیا را جذب میکرد. در مجموعه نرم افزاری که با عنوان دکترین مهدویت مرکز کامپیوتر علوم اسلامی تهیه کرده، گلچینی از کتاب‌ها به زبان فارسی، عربی و انگلیسی با موضوع مهدویت و انتظار به صورت مطالب علمی تر تخصصی تر ارائه شده. شما 34 عنوان در 122 جلد کتاب را در این نرم افزار میتونید تهیه کنید. روش تهیه نرم افزار هم باز تسهیل شده، جدا از تهیه لوح فشرده اون میتونید به شکل دانلودی هم از محیط وبسایت نورشاب این را تهیه کنید. اما اگر میخواید به شکل عمومی تر و غیر تخصصی اما مطالب مفید و مناسب و تایید شده با موضوعات مهدوی آشنا بشید، یک اپلیکیشن موبایل بدون پیشنهاد میکنم که باز میشه از محیط بازار یا کافه بازار اونا تهیه کرد. عنوانش هست دانشنامه تخصصی مهدویت. در محیط جستجوش میتونید این را داشته باشید، هرچند که اگر لغت مهدویت را هم به صورت عمومی سرچ کنید در مجموعه نرم افزارهای اولی که به شما پیشنهاد میکنه، یکی از این نرم افزارها که طرفداران زیادی داشته، امتیاز خوبی از طرف مخاطبان و کسانی که دانلود شده گرفته، این نرم افزار است. شما سه بخش فرهنگنامه مهدویت، پرسمان و همچنین گفتمان مهدویت که سرفصل اصلی مطالب ارائه شده در این اپلیکیشن را میتونید داشته باشید. چه خوبه که در موبایلتون همین الان
سرچ بکنید، نصب داشته باشید، هم سوال‌ها و شبهات مهدوی را، هم خیلی مطالب جذاب و شاید به شکلی بگم اطلاعات عمومی مهدوی را از این اپلیکیشن تهیه بکنید. حجم کمی داره، دانلود زمان کمی خواهد بود و به راحتی میتونید این نرم افزار را روی انواع موبایل ها با حداقل مشخصات سخت افزاری نصب کنید. خوشحالم که افتخار با شما بودن را دارم. یا علی، خدا حافظ شما.
به وقت انتظار.
خیلی ممنونم از اینکه تا اینجای برنامه با ما همراه بودید. اجازه بدید که تشکری کنم از امیر گلپایگانی عزیز به خاطر اطلاعاتی که در حوزه کتاب و نرم افزار در حوزه مهدویت برای شما عزیزان ارائه داد. اگر هفته گذشته بیننده برنامه ما بودید، متوجه شدید که ما در این بخش مهمان داریم. اجازه میخوام که ابتدا خودشون رو معرفی کنم به طور کامل، بعد بگن اصالتاً اهل کجا هستن و بعد انشالله از نفس گرمشون بهره مند خواهیم شد.
حضور شما عرض کنم که بنده محمد رمضانی هستم، اصالتاً قمی هستم.
به به.
ساکن شهر قم و افتخار میکنیم که بچه قم هستیم و ریزخار سفره خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
پدر مادرم اصالتاً قمی.
بله بله.
پس در چندین نسل به
زنده باشید. بله زنده باشید. ما حدود 14 سال ستایشگری آل الله رو انجام میدیم و خدا رو شاکر هستیم که افتخار میکنیم در خونه اهل بیت نوکری میکنیم و ممنون پدر و مادر هستیم که ما رو با محبت اهل بیت بزرگ کردن. زنده باشید، سلامت باشید.
سلامت باشید. بعد اینکه بفهمید که شغل اصلیتون؟
بنده کارمند هستم.
کارمند بخش خصوصی دولتی؟
نه، تقریبا میشه گفت که هم خصوصی و هم دولتی. من کارمند اتاق اصناف قم هستم.
خب الحمدلله. سلامتی.
سلامت باشید.
ما دوستانو از طیف جوانان انتخاب کردیم چون بالاخره برنامه مهدویت هست و بالاخره پیشکسوتانی هستن در حوزه ستایشگری، ولی ما این برنامه رو تخصصا خواستیم که در خدمت جوانها و ستایشگران جوان باشیم. بالاخره لشکر آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه همه از جوانان هستن.
بله.
خب من یک سوال ویژه‌ای رو هفته گذشته از مهمانمون پرسیدم آقای محمدی، این هفته هم میخوام این سوال رو از شما بپرسم. سوال این هست که فرض کنید که همچون علی ابن مهزیار حضرت منتظر شما هستن و یک وعده دیداری با حضرت دارید و وارد خیمه حضرت میشید و آقا رو بالاخره جمال مبارک حضرت رو میبینید، اولین چیزی که به حضرت میرسید با این سبقه‌ای که دارید چی هست؟ از حضرت میپرسید چه تقاضایی از حضرت دارید؟
اولین که قطعاً خیلی سوال واقعا آدم رو تحت تاثیر قرار میده. باید شاکر خدا باشیم که شاکر این که آقا ما رو طلبیدن و به ما اذن دیدنشون رو دادن و این که اون لحظه واقعا نمیدونم آدم باید چه کار بکنه، دست آقا رو ببوسه، به پای حضرت بیفته، که این لیاقت بسیار بزرگ که همه آرزوشو دارن بله. که یک روز جمال زیبای آقا رو ببینن. ما ها فقط وصف آقا رو شنیدیم، قسمت نشده که هنوز روی زیباشو ببینیم. و اینکه از حضرت من سوالی که به ذهنم میرسه که آقا خیلی ها منتظر دیدن شما هستن، چه وعده ظهور شما عملی میشه و بتونن همه مردم جمال زیبای شما رو ببینن و تنها کسی که به اعتقاد من و به نظر حقیر بیشتر از همه منتظر حضرت هست و ظهور آقا هست، خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، که انشالله ما زنده باشیم و اون روز رو ببینیم که آقا بیان و قیام کنن و انتقام خون مادر رو
انشالله.
سلام
على خدي دموع الشوق الجريح العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين على خدي دموع الشوق يجريها العذاب تباغتني أمام البدر في الليل الحزين معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني بحر دون شطاني يا مشكاة أوطاني طال الاغتراب كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابا يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل سرك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرك أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات يا وحي الرسالات تأتي في الملمات تسقي للرحيل ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان ياسمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تسقينا تفيق عبرتي وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
خب جای رمضانی ما سراپا گوشیم. بسم الله بفهم.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، از روزها من جمعه ها را دوست دارم، از روزها من جمعه ها را دوست دارم، این جمعه های آشنا را دوست دارم، هر صبح جمعه ندبه می خوانم برایت، از کودکیم این دعا را دوست دارم. امام زمان، امروز و فردا می کنم شاید بیایی. کیا امروز دعای ندبه رو زمزمه کردن؟ متا ترانا و نرا کی میشه اون جمال زیبا تو ببینم آقا جان؟ امروز و فردا میکنم شاید بیایی. حتی همین تردیدها را دوست دارم. نمیدونم این یه بگ دلاتون رو کجا میبره، اونایی که صدا و تصویر منو دارید، هر کی گوشه خونش نشسته، آقا جانم آرزومونه شبهای جمعه تا سحرهای کجایی. چرب و بلایی، کربلا را دوست دارم، کرب و بلایی، کربلا را دوست دارم. اجازه بدید روز جمعه است با امام زمان بریم کربلا. آقا جان شبای جمعه همه انبیا و اولیا میان کربلا. چرا میان کربلا؟ آخه کربلا شبای جمعه یه ظاهر ویژه داره. ساداد شبای جمعه مادرتون میاد کربلا روزه خانه. میشه یه شب جمعه ای در رکاب امام زمان انشالله ما هم کربلا باشیم؟ آخ یه مادر قد خمیده میاد روزه میخونه برا پسرش. بنیه قتلوک من الماء منعوک، کشتنت عزیزم آبت ندادن، کشتنت عزیزم خاکت نکردن. این دعایی که میخواندم برایت آقا بیام، آقا بیارم، دوست دارم به بی انت امی یا مظلوم یا
دمتون گرم. ما رو غافلگیر کردید. ما رزقمون این بود که این جامعه دلهای همه کربلایی بشه. اجازه بدید که در این بخش پایانی منم این ابیات رو به ذهنم رسید تقدیم کنم که خطاب به حضرت هست. ای حسینی که عوالم همه گریان تو اند، گوهر عشق برای تو به دامان من است. به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس، به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس، چون در آن لحظه حسین است که مهمان من است. ان شاء الله آقامون بیان. به سوالم اگر آرند به میزان حساب، پاسخ آرم به خداوند حسین جان من است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مظلوم. آقا خیلی بهره مند شدیم، من که فیض خودم رو بردم. امیدوارم که بینندگان عزیز در هر کجای این کره خاکی که هستن اونها هم مستفید شده باشن.
این جمعه نیز در انتظارت گذشت نیامد.
جمله ما این هست که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی متصدقین. شب و روزتون مهدوی باشه، در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. انشاءالله زندگی بدور از هر گونه دغدغه‌ای داشته باشید در زیر سایه حضرت. تا هفته آینده از حضور شما به اتفاق مهمان برنامه خداحافظی میکنم. یا علی مدد، التماس دعا.
یه آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگه مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک. از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر این چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.